حمایت‌های داخلی، تأمین بازار داخلی و بازار خارجی امروز شده یک قول اقتصادی تو دنیا. امروز خیلی از کشورهای دنیا قدر بازار داخلیشون رو میدونن و به راحتی بازار داخلی خودشون رو در اختیار شرکت‌های خارجی قرار نمیدن. اما تعجب اینجاست که در واقع تو این شرایط رکودی که کشور ما الان هست و وجود داره، اقدام جدی متاسفانه در مورد تأمین بازار برای واحدهای تولیدی ما صورت نمیگیره، نه از طرف مجلس نه از طرف دولت، بی تعارف. هرچند اقدامات موردی وجود داره که ما تشکر میکنیم و الان عرض خواهم کرد، اما این کافی نیست. وقتی هم میگیم بازار، در واقع منظورمون چیه؟ هم بازار کالاها یعنی محصولات، هم بازار خدمات رو منظورمون هست که دولت باید شرایطی فراهم بکنه که بازار 80 میلیونی ایران در اختیار شرکت‌های داخلی قرار بگیره، نه شرکت‌های خارجی. حالا از اقدامات خوب دولت توی این مدت میتونیم عمل کرده در واقع وزارت ارتباطات رو بگیم که بالاخره وزیر پرکار جوان سر کار هست و رأس این وزارت خونه هست. در یه اقدامی توی همین دو سه ماه اخیر یه قرارداد تولید 500 هزار تبلت کودک رو با شرکت جیلیکس بس با مدیریت وزارت ارتباطات که پیش بینی میشه حدود 1500 نفر مشغول به کار بشن. که من همین دیروز پریروز ارتباط داشتم با شرکت جیلیکس، میگفتن ما تا حالا 200 نفر رو بابت این قرارداد جذب کردیم. خب این یک اقدامیه که واقعا در خور توجه، امیدواریم این اقدام در این وزارتخونه و در همه وزارتخونه و همه ارکان در واقع اداری کشور صورت بگیره تا شاهد موجی از اشتغال توی کشور باشیم. یه اقدام خوب دیگه که وزارت ارتباطات انجام داده تو همین مدت، اجرای طرح رجیستری گوشی‌های تلفن همراه هست که باعث شده واردات قاچاق گوشی تلفن کاهش پیدا بکنه و امیدواریم این طرح هم تا مرحله نهایی پیش بره و از این جهت هم به بازار داخلی کمک بشه. یکی دیگه از اقدامات خوب دولت که همین چند وقت پیش، چند هفته پیش اتفاق افتاد، افزایش تعرفه 394 قلم کالا، وارداتش افزایش پیدا کرد تعرفهش، به این دلیل که ما در داخل کشور داریم میسازیم اینا رو. هرچند تعرفه ها خیلی افزایش پیدا نکرد، مثلا 10% شده 20%، 5% شده 10%، 15%، اما همین هم در واقع برای ما غنیمته. به عنوان مثال ما یک تولید کننده بنر توی استان قم داریم که تنها تولید کننده بنر کشوره. خب بنر چینی و بنر یکی دو تا کشور دیگه با قیمت پایین می اومد و بازار این بنده خدا رو خراب کرده بود، که وقتی من مشاهده کردم آمارش رو، دیدم که از 10% تعرفه واردات بنر از 10% رسیده به 20%، که این باعث میشه که حداقل این تولید کننده داخلی بتونه از نظر قیمت در واقع با کالای خارجی خودش رقابت بکنه. اما یک سوالی که در واقع وجود داره اینه که چرا دولت فقط به همین چند اقدام موردی اکتفا میکنه و این کارها به تمام مجموعه مدیریتی کشور، به تمام وزارتخانه ها تعمیم پیدا نمیکنه؟ چرا ما باید شاهد واردات کالاهایی باشیم که آدم خجالت میکشه اصلا اسمشون رو توی این در واقع رسانه بیان کنه، که حالا توی این شبکه‌های مجازی و سایت‌ها و رسانه‌ها اینها گاهن آمارش هست و مطرح میشه؟ چرا باید شاهد واردات چنین کالاهایی باشیم؟ چرا دولت از حریم اقتصادی کشور که همون بازار هست دفاع جدی و جانانه نمی‌کنه؟ ببینید جدیداً یک هیئت کشاورزی از اروپا به ایران اومده بود. خیلی جالب بود وقتی که من یه بررسی کردم، رصد کردم صحبت‌های مدیر و مسئول این هیئت رو، دیدم اینا فقط اومده دنبال بازار ایران. میگه که ایران یک بازار 80 میلیونیه، ما میتونیم محصولات کشاورزی اروپا رو به ایران صادر بکنیم، چرا ما باید کشور وضعیتی برسه؟ یا مثلا در حوزه نفت، یکی از مزیت‌های کشور ما بالاخره صنعت نفت اونه، چرا باید شرکتی مثل توتال رو بیاریم و یکی از بزرگترین میادین نفتی و گازی دنیا رو بذاریم در اختیار اون؟ چرا از شرکت‌های داخلی استفاده نمی‌کنیم؟ بعد مدیر توتال بگه که به اصطلاح اختیار قرارداد من دست ترامپه، هر موقع ترامپ اراده کنه من قرارداد با ایران رو فسخ میکنم. یعنی یک مزیت خودمون رو تبدیل کردیم به یک تهدید، تا جایی که شرکت توتال دفتر در واقع هماهنگیشو توی واشنگتن تأسیس کرد برای اینکه با آمریکا هماهنگ باشه وقتی میخواد بیاد توی ایران و با ایرانی ها کار بکنه. شرکت های داخلی توانمندی دارن تو این عرصه. ما میتونستیم این قرارداد رو با شرکت‌های داخلی ببندیم. هر جا هم کم داشتیم، امکانات نداشتیم، تجهیزات نداشتیم، اونجا رو در واقع از مجموعه‌های خارجی استفاده کنیم، نه اینکه کل قرارداد، مدیریت قرارداد رو بدیم به یک شرکت خارجی. در حالی که ما در ماده 47 برنامه ششم، وزارت نفت و نیرو مکلف شدن که از شرکت‌های پیمانکاری بومی و حتی استانی در واقع استفاده کنن، اما وقتی ما اینها رو واگذار میکنیم به شرکت‌های خارجی، عملاً بازار داخلی رو از شرکت‌های داخلی میگیریم.
خیلی متشکرم از شما شنونده عزیز. گفتگوی ما با مهندس عبدالی ادامه داره، منتهای رفت و برگشتی داریم به اتاق فرمان و در خدمت سرکار خانم فروغی هستیم. انشالله در فرصت بعدی هم با مهندس صحبت میکنیم.
همراهان گرامی، بخش اول از گفتگوی همکارم جناب آقای عابدینی رو با آقای مهندس عبدالی از کارشناسان صنعت شنیدیم. تمامی کشورهای پیشرفته صنعتی از سیاست حمایت از تولید داخلی برای پیشرفت و ثروتمند شدن استفاده و سپس تلاش کردند دیگران رو از این سیاست منع کنند. بنابراین لازم کشور با تکیه بر دانش و منابع داخلی خودش و به کارگیری راهکارهای اقتصاد مقاومتی، مسیر پیشرفت و بی‌نیازی از محصولات خارجی رو هرچه سریع‌تر طی کنه. بها دادن به تولید داخلی و تبدیل تهدیدهای اقتصادی به فرصتهای اقتصادی و صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی دولتی و توجه به منابع عمومی و حمایت از سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی یکی از راهکارهای توسعه بازار سرمایه خواهد بود.
امروز ژاپن در مرکز استراتژی رشد این شرکت قرار دارد.
وقتی در سال 1985 به اینجا آمدیم حدوداً 10 نفر بودیم. امروز 2800 کارمند، 9 کارخانه و 3 مرکز توسعه و تحقیقات داریم.
خودروسازان ژاپنی نماینده 30% تقاضای جهانی برای قطعات خودرو هستند. در ژاپن همچنین 3.5% تولید ناخالص داخلی کشور به بخش تحقیق و توسعه فنی اختصاص داده می شود. برای شرکت های مانند شرکت والئو که اساس بازاریابیشان نوآوری است، برای حضور در بازار آسیا مستقر شدن در ژاپن ضروری است.
رمز موفقیت ما در ژاپن این است که رویکرد ژاپنی و غربی را با هم ترکیب کرده ایم. سیستم مدیریت کلی والئو و سیستم سنتی تولید در ژاپن را با هم آمیخته ایم. به نظر من این ترکیب نتیجه بخش است.
به شهر کوبه می رویم که مهمترین شهر بندری ژاپن است. در اینجا بسیاری از تولید کنندگان ماشین های ساختمانی مستقر هستند، مانند شرکت اتریشی گای سینگلر.
وقتی به اینجا آمدیم، اولین کاری که کردیم این بود که یک نفر را استخدام کردیم که بازار ژاپن و مشتریان ژاپنی را بشناسد. با این شبکه توانستیم مشتریانمان را پیدا کنیم که خیلی مهم بود.
از ابتدای کار این شرکت از حمایت شهرداری کوبه برخوردار شده. طی دوران گذار اتریشی‌ها توانستن ظرافت‌های خاص تجارت در ژاپن را بهتر درک کنند. مدیر عامل شرکت میگوید که طی این مدت متوجه شده که خدمات در ژاپن اهمیت زیادی دارد.
در ژاپن ضرب المثلی قدیمی وجود دارد که میگوید مشتری خداست. معنی این ضرب المثل به طور مشخص این است که هیچگاه نباید طی مذاکرات تلاش کرد خریدار را در تنگنا قرار داد، بلکه باید تلاش کرد به مشتری فهماند استفاده از کالا در دراز مدت برای او چه مزایایی خواهد داشت. من به این نکته اعتقاد دارم.
در این مجال بخش دوم گفتگوی همکارم آقای عابدینی رو با آقای مهندس عبدالی از کارشناسان صنعت میشنویم.
ممنونم از شما سرکار خانم فروغی. مجدداً فرصتی شد در خدمت شما و شنوندگان عزیز باشیم و راجع به راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی صحبت بکنیم و در خدمت آقای مهندس عبدالی عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی باشیم. اشاره کردیم به عملکرد دولت در بازار داخلی، مطالبی در این خصوص آقای مهندس به اون اشاره داشتن و صحبت‌های تکمیلی میتونید در این بخش شنونده باشید. آقای مهندس در خدمت شما هستیم، بفرمایید. خواهش میکنم.
بله، یک مورد دیگه که تو همین رابطه هست که میخوام مثال بزنم، عرصه در واقع نیروگاهی و تولید برق ما هست. من تعجب میکنم وقتی ما شرکتی مثل مپنا رو داریم که یک شرکتی در لول جهانیه، یه شرکتی که امروز تو بعضی از حوزه ها جا پای زیمنس آلمان گذاشته، توربین های 100% ایرانی رو در واقع تولید میکنه که مورد تایید شرکت زیمنس آلمان قرار گرفته. چرا ما باید شرکت ترکیه‌ای رو بیاریم برای ساخت نیروگاه و تولید برق و مپنا رو عقب بزنیم؟ ما این توانمندی‌ها رو چرا نادیده می‌گیریم؟ تو حوزه خودروسازی چرا ما فقط بازارمون رو میخوایم در اختیار فرانسوی‌ها قرار بدیم؟ مگه ماشینی مثل تیبا رو خودمون طراحی نکردیم؟ بیش از 90-95% قطعاتش مگه ایرانی نیست؟ امتحانش هم خوب پس داده. چرا این راه رو ادامه ندیم؟ ادامه نمیدیم. چرا میخوایم بازار داخلی رو در اختیار پژو و رنو و شرکت‌های دیگه قرار بدیم که به اذعان معاون وزیر صنعت و رئیس ایدرو فرانسوی‌ها تو دهه 80 که در واقع ما باهاشون قرارداد داشتیم به تعهداتشون عمل نکردن، از ایران خارج شدن، ضررهای هنگفتی به ما زدن. رئیس جمهور فرانسه، نمیدونم سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه از وضع تحریم بر علیه موشک‌های ما سخن میگن، حرف میزنن. چرا باید بازارمون رو در اختیار اینها قرار بدیم؟ اینها مواردیه که بالاخره تولید ملی ما رو زمینگیر خواهد کرد. یا اخیراً یک قراردادی رو با کره بستیم برای تولید واگن، هرچند میگن مشارکته، اما حالا میگن بخش خصوصی چی گفته. ما الان بر اساس آماری که هست شرکت های داخلی ما در حوزه واگن سازی با 30% ظرفیت دارن کار میکنن. نایب رئیس اتاق ایران و کره اعلام میکنه که آقا جان بابت این قرارداد با کره هیچ تکنولوژی وارد ایران نخواهد شد. کره تکنولوژی تو این زمینه نداره. چرا از توان تولید داخل استفاده نمیکنیم؟ اینا مواردیه که اگر ما بهش رسیدگی نکنیم و بازار داخلی رو در اختیار شرکت‌های خارجی بذاریم، بعداً باید کاسه چکانم چکانم رو دست بگیریم که چرا بیکاری بالا هست، چرا مشکلات داخلی داریم. یکی دیگه از مواردی که در بحث بازار داخلی خیلی مهمه بحث قاچاقه. متاسفانه این قده سرطانی سالهاست تو کشور ما ریشه دوونده و آمارهای متناقضی هم داده میشه. خب سازمان در واقع مبارزه با قاچاق میگه که 13 میلیارد دلار، کمیسیون های اقتصادی مجلس اعلام میکنن نه 27 میلیارد دلار واردات قاچاق داریم. اخیراً هم جناب دکتر جهانگیری در جلسه ستاد فرماندهی اقتصادی کشور اعلام کرد که آمار قاچاق باید واقعی و شفاف بشود. این یعنی چی؟ یعنی نیست. یعنی معاون اول رئیس جمهور اذعان داره به این قضیه که آمار قاچاق واقعی نیست. 27 میلیارد دلار واردات قاچاق برای انهدام هر اقتصادی کفایت میکنه. چرا ما طرح مشخصی نداریم برای مبارزه با قاچاق که بازار داخلی رو از بین برده؟ یکی دیگه از مشکلاتی که ما تو این عرصه داریم رو در واقع اینه که ما هیچ الگویی نداریم تو کشور برای استفاده از کالای داخلی. چرا مسئولان ما الگو نیستن در استفاده از کالای ایرانی؟ چرا مسئولان ما خودروهای با برند ایرانی استفاده نمی کنم؟ تأکید می کنم با برند ایرانی. یعنی مسئول ما فقط باید برند ایران خودرو رو استفاده کنه. حتی پژو، رنو، اینا رو ما خودروهای 100% ایرانی نمیدونیم. شما ببینید ترکیه یکی از کشورهایی که به مونتاژ خودرو مشغوله، اما اخیراً اعلام کرده که اولین خودروی با برند داخلیش رو میخواد وارد بازار بکنه. جالبه، اردوغان رئیس جمهور ترکیه اعلام کرده که شخصاً اولین خودروی تولید شده در این کشور با برند ترکیه‌ای رو خریداری میکنه و استفاده میکنه. ما این در واقع فرهنگ سازی رو متاسفانه نمیبینیم در بین مسئولینمون. این درد و آدم نمیدونه کجا ببره که در واقع کدوم یکی از مسئولین ما تا حالا با تولید داخلی عکس یادگاری گرفته و افتخار کردن به استفاده از کالای داخلی و خودروی با برند ایرانی رو مثلا سوارشن، لوازم ایرانی رو استفاده بکنن. سازمان‌های حکومتی ما متاسفانه بعضیاشون تولیدات داخلی استفاده نمی‌کنن، به انهای مختلف، به شکل‌های مختلف دور می‌زنن. اینا بازار داخلی رو از بین برده، بازار داخلی رو در اختیار محصولات خارجی گذاشته. سازمان‌های نظارتی ما چقدر نظارت کردن بر مصرف کالای داخلی، از وزارت نفت بگیر تا وزارتخونه‌های دیگه بگیر تا سازمان‌های در واقع دولتی و حکومتی بگیر، چقدر اینا کالای داخلی استفاده میکنن. اینا دردهایی که ما در حوزه تولید داخل داریم. یکی از مشکلاتی که باعث شده مشکل بازار ایجاد بشه قیمت تمام شده است. قیمت تمام شده بالاست که ما در برنامه‌های قبلی عرض کردیم. من متاسفم که از این رسانه ملی باید عرض کنم که بدون تعارف هیچ برنامه مشخصی تو کشور برای قیمت تمام شده وجود نداره، برای اینکه قیمت تمام شده کالاهای داخلی رو پایین بیاره. من امروز با یکی از این تولید کنندگان خوب کشورمون جلسه ای داشتم. ایشون میگفت سازمانهای دولتی ما رو به چشم یک خودپرداز نگاه میکنن، هر کدوم میان کارت خودشون رو وارد میکنن و انتظار دارن هزینه ای رو به من تحمیل کنن. مالیات 7-8 نوع مالیات ما پرداخت میکنیم، عوارض شهرداری، بیمه، سود تحصیلات بالا. ایشون میگفت من به یکی از بانک‌ها دارم 38% سود بانکی پرداخت میکنم، بعد باید با شرکت خارجی، تولید کننده خارجی که وام 1% گرفته رقابت بکنم. اینا باعث میشه که ما بازار داخلی رو هم از دست بدیم. یا مثلا محصولات کشاورزی، حالا من یک مثال دیگه عرض کنم، سال 95 18 میلیون تن واردات محصولات کشاورزی داشتیم که معادل 53% کل واردات ماست. خب ما این عرصه رو از کشاورز داخلی، از تولید کننده داخلی گرفتیم و دادیم به شرکت‌های خارجی. و یک مشکل دیگه‌ای که ما داریم، به بهانه سرمایه‌گذاری خارجی بازار داخلی رو در اختیار شرکت‌های خارجی قرار دادیم. متأسفانه در بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های خارجی همراه سرمایه‌گذاری تعهد ما می‌دیم یا اونا شرط می‌کنن که باید از کالاهای خارجی استفاده بشه و این هم یکی از دردهای ما در عرصه بازار داخلی هست.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. صحبت‌های بسیار شنیدنی بود که از شما هم شنیدیم در این برنامه. انشالله که عملیاتی شدن همین موضوعاتی که در این برنامه مطرح شده در بازار شاهد باشیم و شاهد شکوفایی اقتصادمون در عرصه‌های مختلف باشیم. خیلی ممنونم از شما مهندس که در این برنامه شرکت کردید و با شما خداحافظی می‌کنم.
خیلی متشکرم. امیدوارم همونجوری که علامه جوادی آملی فرمودن، غیرت اقتصادی نسبت به بازار اقتصاد کشورمون در همه مسئولین عزیز و مردم ما بیدار بشه و این عرصه رو به تولید کنندگان داخلی واگذار کنیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم از شما سرکار خانم فروغی، از شما هم تشکر میکنم و در خدمت شما هستیم.
دوستان، این بود بخش دوم گفتگوی همکارم جناب آقای عابدینی و مهندس عبدالی که به اتفاق شنیدیم. بله، امشب در برنامه فرصت با تقدیم بخش‌های مختلف به بررسی وظایف، نقش حمایتی و عملکرد قوه مجریه کشور در خصوص بازار داخلی پرداختیم. به امید خدا هفته آینده به موضوع دیگه‌ای در این حوزه می‌پردازیم. از همراهیتون سپاسگزاریم و همتون رو به خدای بی‌نیاز می‌سپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
هموطن یارا، راه فردا را هرچه بهتر بسازی، هرچه بهتر بسازی. همراه خورشید از شب تردید صبح باور بسازی، صبح باور بسازی.
با هم می‌خوانیم
شانه به شانه، چه عاشقانه
مانی تو جاودان ای ایران.
ایران آباد، ایران آزاد، ایران ای یادگار خورشید، ایران ای ماندگار جاوید.
درود بر شما همراهان خوبم. لحظات شبانگاهی سرشار از آرامشی برای تک تک شما عزیزان آرزو میکنم در جای جای سرزمین پهناور ایران اسلامی، هر جایی که هستید. امیدوارم سلامت باشید و همچنان ارتباطتون رو با شبکه رادیویی معارف حفظ بفرمایید. خیلی خوشحال هستیم از اینکه افتخار به ما میدید و برنامه ها رو میشنوید. امیدوارم تا اینجا برنامه رو پسندیده باشید. دوستان خوبم، نیمه شب شرعی امشب 23:21 هست و گلبانگ آسمانی از آن صبح فردا به افق شهر مقدس قم 5:42 هست و لحظه طلوع آفتاب فردا 7:11 هستش. دوستان خوبم، همراهان ارجمند، اجازه میخوام که مجموع برنامه های بخش چهارم شبکه رادیوی معارف رو در دوشنبه شب دوم دی ماه 1396 مزین و معطر بکنیم به کلام رسول پاکی و مهربانی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در حدیثی می‌فرمایند کسی که قرآن را بزرگ بدارد خدا را بزرگ داشته است و کسی که قرآن را پاس ندارد به خدا اهانت کرده است.
محمد چشم عالم شده روشن، از رایحه لبخندش عالم یک سر شده گلشن. یا محمد، یا محمد، شام دل انسان ها را تو شدی چون ما. ای هادی اهل دنیا یا رسول الله، شام دل انسان ها را تو شدی چون ما. ای هادی اهل دنیا یا رسول الله یا رسول الله قلب بالحق تعلق وبغارح راء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرف صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد صبحي جدمي دست مشرق با سوري از چشمانش سرچشمي از رحمت بود در جاري بي پايانش السلام عليك يا رسول الله السلام عليك حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك حبيبي يا نبي الله يا رسول
و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین الطاهرین اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. شبکه رادیوی معارف موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز. دوستان خوبم، همراهان عزیز و ارجمند، شلات لحظات دیگه همراه خواهیم شد با برنامه کلام امام و برگزیده سخنان بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو به اتفاق خواهیم شنید به مدت حدود 9 دقیقه. بعد از اون رأس ساعت 21 همکاران خوبم در گروه خبر رادیو معارف خدمتون خواهند رسید و اخبار معارفی 21 رو تقدیم شما عزیزان خواهند کرد به مدت 15 دقیقه و در ادامه هم 21 و 15 دقیقه همراه خواهیم شد با گفتگوی 21 به مدت 10 دقیقه به صورت زنده و مستقیم، کاری از همکارانم در گروه خبر رادیو معارف.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق آمدی و باغ جان شد از شمیم عشق ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو. سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو. با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را.
ملت نباید بشیند که دولت همه کار را انجام بدهد. یه وقتی بود که دولت علاهده بود و ملت علاهده، وقتی اینها جدای از هم بودن یه کارهایی رو میگفتن باید دولت بکنه، بنا چه رفتاره. اگر در اون زمان یه جنگی واقع میشد، ابدا مردم کاری نداشتن، اگر دعا نمی کردن که خود اینها خود این ظالم ها شکست بخورن لااقل کاری نداشتن. رضاخان رو وقتی که از ایران بیرون کردن مردم جشن می‌خواستن بگیرن از باب این که خب یه ظالمی رفتن است. این که الان مملکت ما استقرار و همه چیزش استقرار پیدا کرده است برای این است که حکومت و غیر حکومت تو کار نیست، خود مردم هست. خود این مردم یه رئیس جمهور درست کردند و نخست وزیرم اون کسانی که وکیل آقایان بوده است درست کردند و همه از خود این مردم. یه کسی را نیاوردن که فلان سلطنه و فلان دوله باشد یا از آمریکا آمده باشد یا از فرانسه آمده باشد. حالا الان همه حکومت و مجلس و چیزانه ها از خود این مردم هست و مردم نباید بیشینن که حکومت براشون کار بکند. از اولم ننشستید شما برای منه. وقتی که جنگ در واقع شد در خارج از جبهه تمام شما دخالت داشتید و زحمت میکشیدید. هر کس به هر اندازه که ازش میامد، اون کسی که در اتوبوس رانی اونها بود زحمت خودشو میکشید، اونهایی که در خارج کشور از عرب چیزای ما بودن، از دوستان ما بودن، از جوانان ما بودن، اونها هم کمک میکردن به اینها. این یه مسئله نیست که حالا ما بشینیم خیال کنیم که این مطلبی واقع شد و چهار تا وافوری و جنایتکار در خارج کشور نشستن دنبال زمان امور کشور را به دست بگیرن. مسئله این نیست. من متأثرم برای این عده جوانی که از این اشخاص منحرف بازی خوردن. در توبه باز است. اسلام خدا و تبارک و تعالی در توبه را باز کرده است برای همه. الان هم اگر همه اینهایی که در خارج رفتند و میخواند حکومت ایران را به هم بزنن، همه اینا توبه کنند و برگردند به مملکت خودشون، واقعا بخواند که خدمت کنند به مملکت خودشون و برگردند بیان خدمت کنند، کسی کارشون ندارد. اینها بی خود رفتن بیرون و هیاهو میکنند و خودشونم میدونم کاری ازشون نمیاد، لکن با سیلی صورت خودشون را سرخ کردن. کسی که در فرض کنید که میخواد از اینجا برد، از توی توالت بیرون میاد و از میکنند که با چه میخواد برد، این حالا حکومت ایران را میخواد دست بگیرد و همه ملت هم با او همراه هم. فقط یک شد در دهی هستن که در ایران با اسلام موافقن، ولی همه اینها با حکومت اسلامی مخالفن. اینا یه چیزی نیست که بچه‌بازی، حرفای بچه‌بازی است که مع الاسف اشخاصی که خوب بود خدمت بکنن به این کشور، میتوانستن خدمت بکنن، به دام افتادن و اینطور حیثیت خودشون رو از بین بردن و زحمت هایی هم اگر سابقا کشیدن به کلی قلم سرخ روش کشیدن. و این طرق بازی هایی که در ایران میشد البته به ما یه سلاماتی وارد میشد، اما این یه قدرتی نیست. اینطور نیست که یه قدرتی باشد که قدرتی در دست اونها هست و دارن طرق ها میدازن بومو خواهی میکنه. این هر بچه میتواند این کار را بکنه، هر دوزی میتوند برد یه جایی یه بوم بذارد منفجر بکنه. این یه مسئله و قدرتمندی نیست در کار، این عجز و بیچارگی و بدبختی و انحراف هست. منتها ما متأثریم برای جوان هامون، متأثریم برای این بازی خورده ها، برای این دخترها، برای این پسرها که اینها میبینن که اونی که اینها را وادار میکند بیان خودش رفته بیرون اونجا مشغول بازیگریش هست، یا اونایی هم که اگر از اونها در اینجا هست در دیرگاه ها دارن زندگی میکنن، شما را وادار میکنن برید شما ها استقامت کنید،
کارا رو درست بکنید ما بیان حکومت کنید. شما چرا بازی میخورید از این ها؟ چه عقلیست که انسان داشته باشد که ما زحمت شما جوان ها زحمت بکشید خون خودتون رو